برو آقا برند داخلی که برای تولید کنن تولید کرده ور بیار. ایشون یا توجه میکنه یا توجه نمیکنه دیگه. اگر توجه کرد که فبه، اگر توجه نکرد این مرحله اول باید باهاش برخورد بشه. بنابراین اینکه ما توقع داشته باشیم و به این بهانه بخوایم طرح رو تعطیل بکنیم که ایرانی ها شناسه نگرفتن، این اصلا نشدنیه. ببین من به شما عدد دادم، ما بله. بیش از 80,000 واحد تولیدی داریم ثبت شده
بله.
یه تعداد بیشتر از اینم ممکنه ثبت نشده داشته باشیم.
درست.
خب ما که فل بداهه نمیدونیم به کل 80,000 تا تولید کننده بگیم پاشو بیا شناسه بگیر، که مرحله به مرحله، قدم به قدم. این قدم ها 5 تا گام داره، 5 تا گام توش دیده شده. مرحله دوم برندهایی که نمایندگی رو گرفتن، مرحله اول اونایی بود که نمایندگی نگرفته بود
بله.
حالا مرحله دوم اونایی که نمایندگی گرفته اند
اما شناسه ندارن،
شناسه ندارن. حالا شناسه هم دارند، تولید داخل دارند، تولید کننده ها باید اینجا وارد بشن. مرحله سوم فروشگاه های عمده فروشی تو کل کشور، مرحله چهارم بازارهای عمده فروشی و مرحله پنجم سایر، هرچی ما فروشگاه داره
بله.
این فرایند ممکنه طولانی باشه. من یه مثال راجع به سیگار برای شما بزنم. ببینید سیگار یه کالایی است که تولید کننده آنچنانی داخل که نداره
بله.
یه چند تا برند محدودم داره که داره وارد میشه.
البته تولید کننده داخل داریم دیگه، با
دو ست
با کشورهای خارجی اروپایی جوینت شدیم، داریم تولید میکنیم.
آیا 80,000 تا
تحت لایسنس دارن؟
نیست، 3-4 تا دیگه، بیشتر از این نیستن که
بله.
زنجیره توزیعش هم مطابق قانون اصناف کاملا تعریف شده
بله.
که آقا کی به کی بده بفروشه. ما هنوز این رو تو شناسه دار کردنش نتونستیم موفق عمل بکنیم.
چرا اینجوریه؟
الان من بگم بله. آقای قدیری چرا ما تو قضاییمون انقدر قدرتمندیم وقتی وارد
زنجیره شفاف شد؟
باریکلا
شفافیت...
ما الگو سازی بکنیم، پیاده سازی بکنیم. ما الان من اگه بخوان شما اعضایتون رو بگین که چند تا فروشگاه دارین، بعد چه محصولاتی در اعضای شما داره تولید میشه، شما ندارین آمار، آماری که چند تا تیشرت میزنه، پیرهن میزنه، کت شلوار میزنه.
نه ما نداریم، خود وزارت صنعت کشور نداره.
خب این ضعف مال کیه؟ ما همینه دنبالشیم.
بخاطر اینکه شفاف نیستیم.
خب آخه برای خودتون هم نمیتونی شفاف باشی؟
نه اصلا بحث خود ما خود شما نیست. ببین قانون ما داریم.
آه.
من میگم ضعف ما کجاست؟
یکیش فرار مالیاته.
زنجیره ارزش افزوده است. شما ما خدمت دوستان ارزش افزوده بودیم. گفتم آقا این قانون ایراد داره برای ما. نصف این که قاچاق ما، چرا اصلا قاچاق شکل میگیره؟ چون شفافیت نیست دیگه. بقیه دنیا مگه چیکار کرده؟ بقیه دنیا صندوق فروش گذاشته، مکانیزه، زنجیرهشو از اول اومده درست کرده، یعنی از انتهای زنجیره تا ابتدا اومده درست کرده،
از مصرف کننده میگیره،
مالیات هم داره مصرف کننده میگیره. ما چیکار میکنیم؟ ما میایم وسط کار زنجیرمون رو قطع میکنیم. خب تولید کننده پوشاک نمیتونه فاکتور از توزیع کننده بگیره، بنابراین نمیتونه به قبلیش که پارچه یه فاکتور بده، پارچه یه نمیتونه به قبلیش بده، قبلیش نمیتونه به قبلیش بده
بله.
به همین ترتیب زنجیره غیر شفاف میشه. یکی از مواردی که ما خیلی تکیه داریم، حالا بریم از سازمان امور مالیاتی بپرسیم آقا 36,000 میلیارد تومان ما مصرف پوشاک تو کشور داریم، چقدر مالیات گرفت؟ 9%شو باید بگیری دیگه
بله.
4,000 میلیارد تومان باید بگیری دیگه. آیا گرفتی؟
نه
ایشون گرفته، نه تولید کننده میتونه درست کار بکنه، نه مردم به قول من به خاطر این عدم شفافیت حقوقشون ضایع میشه. اینو یه جا باید درستش بکنیم.
ترس از مالیات تولید متوقف کرد.
حالا اصلاحیه مالیات بر ضرب سوده که 3 سال خورده تو مجلسه،
چرا نمیتونن اینا درست کنن؟
و احتمالاً
ما اومدیم فشار میاریم به تولید کننده
و احتمالاً پیش بینی اینه که بعد از عید ان شاءالله این اصلاحیه
برداشته خواهد شد.
بله اصلاحیه بیاد.
حتی اکثر اینه که ببین یه دوستان یه بحثی رو میکنن، میگن آقا ما میخوایم به مصرف کننده فشار نیاد، اینو ما میپذیریم، میگیم باش، مردم به هر حال جیبشون کوچیک شده، باید این رو ما بپذیریم که کمک بکنیم به مردم
بح.
ولی ببینید ما تو قانون هم داریم، شما وقتی مثلا میاد نشریات رو معاف میکنی از مالیات
بح.
این که معاف میکنی، آیا نشریات دفاتر هم نمیدهند؟ اصلا اینجوری نیست. نشریات یا انجام تشکل ها، تشکل خود ما
بله.
ما از مالیات معاف هستیم، ولی آیا دفاتر هم نمیدهیم؟ اگه یه سال دفاتر ندیم میان کلی ما رو جریمه میکنن. آقا اونم همین، شما آقا میگه قائل به این هستی که مصرف کننده مالیات رو نده، اوکی،
بله.
ولی بیا دفاتر رو درست کن، زنجیره رو درست کن. این که درست شد، خود به خود خیلی از مسائل و مشکلات کشور مرتفع میشه.
حالا اگر اصلاحیه مالیات ارزی افزوده آقای جلالی قدیری بیاد بیرون و بحث صندوق‌های مکانیزه تکمیل بشه و کار دریافت مالیات ارزی افزوده از زنجیره شکل بگیره، قاعدتا قانون طوری طراحی شده که فقط از تولید نگیره دیگه، چون میدونید ما سال گذشته حدود 45% درآمد مالیاتی ما مالیات ارزی افزوده بود و متاسفانه عمده اون هم از تولید کننده ها گرفته شد.
همش از تولید کردن
و تولید کننده ای که در واقع میشه گفت تحت فشار شدید قرار داشت برای اینکه بتونه تولید بکنه، تو شرایط تحریم، سال قبل ما تحریم بودیم، فرق نمیکنه که تو شرایط تحریم از اندوخته خورد برای اینکه بتونه آبروی خودش حفظ کنه و امسال اگر این اتفاق بیفته کمر تولید بی تردید خواهد شکست. یه منحنی رو داره لافر که اندیشمند حوزه اقتصاد که میگه اگر ما میزان مالیات رو بالا ببریم تا یه حدی درآمد مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، از یه حدی به بعد به یه حالت سکون میرسه و بعد دوباره درآمد مالیاتی دوباره شروع میکنه به سقوط کردن. خب اینو فعالان و مسئولان حوزه سازمان امور مالیاتی میدونن، به همین خاطر خب ببین ما مالیات از افزوده اصلاحیش 3 سال تو مجلسه، 3 سالی که یه اصلاحیه تو مجلسه و تو این 3 سال ما هی دائم آقا هی ببخشید فشار آوردیم به مجلس که آقا چی شد، آقا بالاخره تکلیف این مالیات از افزوده چی شد، در کنار این طرحهای دیگه بانکی به کجا رسید داستان بره. چیزی ارائه نمیشه
جناب آقای
به جایی رسید، ببخشید به جایی رسید که یکی از فعالان سازمان امور مالیاتی برگشت گفت که آقای رسخ دعا کنید که حالا تصویب نشه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه هنوز مشکل اون زنجیره رو نتونستن حل بکنن. خب ببینید آقای جلال مقدم، من قبول دارم نقد شما رو، اما این ورم دارم میبینم که دارن تلاش میکنن، یعنی اگر 3 سال طول کشیده لااقل دارن چالش اون زنجیره رو میخوان برطرف کنن، با برطرف کردن مشکل اون زنجیره ای که نساجی و زنجیره صنعت پوشا یکیشه.
کی باید این چالش رو مرتفع بکنه؟
دولت و مجلس با هم.
نه با کی؟
الان همینم
میخوام بگم. اومدم مثلا پیش شما بپرسن آقا چالش چیه؟ شما
میتونید فعالان صنایع مختلف، من خبر دارم. فعالان صنایع مختلف، کارشناسان سازمان امور مالیاتی، شما نمیشستید، من میدونم که صبح تا بعد از ظهر تو مجلس هم برای که همین مشکل حل کنن، برای شما فعال تولید کننده پوشاک، برای ایشون فعال تولید کننده چه میدونم ماکارونی، برای اون فعال تولید کننده صنعت غذا و و همه اینها، یعنی این اتفاق داریم میفته الان. آقای جلالی
یه چیزی خدمتتون میگم، ببینید من خودم همکار شما هم. 20 سال سردبیر نشریات تخصصی نساجی هم. با بیش از 400-500 تا تو نه فقط صنعت نساجی صنایع دیگه مصاحبه داشتم. من اگر سال 77 میشستم پیش یه تولید کننده مشکلاتش رو میپرسیدم و الان که سال 98 تو این 20 سال مشکلات رو میپرسم، مشکلات ادامه داره. ما کی میخواییم این رو حل بکنیم؟ ببین الان شما برو مصاحبه های 20-30 سال قبل همین مصاحبه های خود رادیو گفتگو رو چک بکنید.
حتی رادیو گفتگو 20 سال سابقه نداره.
جناب قدیری، جناب آقای راسخ، ببینین جالبه که شما فقط افرادی که دستم در کارن و چالش موضوعشون رو به برنامه دعوت میکنید. اگر میمد خود این رادیو اقتصاد و گفتگو، شما الان اینقدر که شما واردین به این صنعت چون با آدم های خوب بوده، آیا یه مسئول نشستین همینجور که آقای قدیری میگن به کی بگیم وقتی وزیر نمیدونه که برنامه رو پیاده کنه و حرف نفر انجمنی تولید کننده رو گوش نمیده؟ پس به حرف کیو گوش بده؟
اینطور نیست آقای، ببین من نه از دولت دفاع میکنم نه از مجلس، اما به جرئت میتونم بگم که من به کرات شده با نماینده ارتباط گرفتیم، بعد از چندین بار با فشار متعدد روی خط اومده گفته فلانی من چون تو این زمینه همین بحث مالیات ارزی افزوده چون تصمیم روشنی مجلس نگرفت در فلان جلسه، مثلا این موضوع ما رو 6 ماه پیش بود، من گفتم تو کمیسیون گفتم آقا من تکلیف ما رو روشن کنید، من امشب باید برم رو خط ارتباطی و به مجری مثلا رادیو یا تلویزیون فرق نمی کنه باید جواب بدم که چیکار باید بکنیم. پس ببینید دغدغه وجود داره. حالا درسته 21 سال شما چکش زدید، ما هم به همون اندازه چکش زدیم. حالا تو حوزه مالیات ارشد تو این 3 سال خورده ای ما داریم چکش میزنیم. خبر دارم که دارن یه کارهایی میکنن، یعنی اگر نبود که من اینجا گاهی رو آنتن با نماینده مجلس دعوا میکنم. حالا با شما که داریم مدارا میکنیم و میپرسیم که آقا چه کمکی میخواید بکنیم، کمکتون کنیم.
آقای راستی 180 تا کشور دارن تو کشورشون تولید میکنن، هنچی چیزی نیست.
بله. خب
چرا یه الگو یه پیاده سازی نمیکنه؟ آقای قدیری کسیو داریم ارزش افزوده بگیره تو دنیا.
راستش من میپذیرم خیلی از حرفای شما رو، ما هم تو بخش خصوصی گاهن یه جاهایی کمکاری کردیم.
بله.
گاهن یه جاهایی به هر حال همون بحثایی که اول جلسه مطرح شد اینها بوده، ولی میشه این مباحث رو یه جایی توی حوزه های مربوط به صنایع مختلف واقعا حلش کرد.
بله.
خب ببینید، ما میگیم آقا، من مثال همین دستورالعمل های اخیر رو براتون بزنم.
بله.
این دستورالعمل همین ثبت نمایندگی برندهای خارجی که الان داره تبدیل میشه به دستورالعمل واردات پوشاک، که متاسفانه این دستورالعمل یه 6 7 ماهی مسکوت مونده سر مباحثی که حالا ما نمیدونیم. ببینید، یه مسائل حاکمیتی داره، یه مسائل بخش خصوصی داره.
درسته.
خب ما توی دستورالعمل به این نقطه رسیدیم که آقا درسته این یه تفرقی توی بخش خصوصی موجوده، نظرات مختلف داره، تعارض منافع وجود داره، نخیه با پارچه‌ای ممکنه مشکل داشته باشه، پارچه‌ای با پوشاکی مشکل، تعارض منافع طبیعیه تو صنعت، چون زنجیره طولانیه تو صنعت ما، بقیه صنایعی هم که زنجیرشون طولانیه همین تعارض رو دارن. خب منتها یه مسائل مشترکی میتونه ازش در بیاد که اتفاق حاصل بشه و اون بابت اون و اون حل بشه، مثل همین قاچاق.
بله.
که اتفاق حاصل شد بین 17 ایجت و تشکل، و اون 17 ایجت و تشکل واقعا یه حرکت رو به جلوی راجع به قاچاق صورت دادن. اما این ور تو دولت ما چی داریم؟ یه سری اینو من به تجربه دارم میگم، تجربه 3 سال اخیره.
بله.
دستگاه‌هایی که گاهن اصلا مطلع نیستن از اتفاقاتی که دور و برشون میفته. ما فرض بفهمید سال 95 دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای خارجی پوشاک ابلاغ شده بود توسط وزیر وقت، هرچند که دستور در اون دستگاهی بود و نمیدونم اجماع کلان نداشت و فلان، از اینا بگذریم. ما تو یه جلسه سال 97 بعد از 2 سال پیگیری که چرا این دستورالعمل رو اجرا نمی کنید، رسیدیم به یه نهاد نظارتی که اتفاقا باید اجرا میکرد اینو تو سطح عرضه. بهش گفتیم آقا یه همچی دستورالعملی هست، خدمت مشاور ارشد آقای لاریجانی هم بودیم که ایشون ما رو جمع کرده بود. گفت آقا کدوم دستورالعمل؟ گفتیم آقا دستورالعمل ثبت نمایندگی. گفت نه اصلا خبر ندارن. آقا یعنی چی خبر نداری بعد از 2 سال؟ بعد مدیر کل ما اون موقع گفت آقا اینو فلان تاریخ ابلاغ کردیم. گفت آقا نه من اصلا ندیدم اینو. ببین دستگاه‌های مختلف، حالا تو کار ما تو بحث همین دستورالعمل، مثل مالکیت معنوی، مثل وزارت صنعت، مثل حوزه‌های بازرگانی، مثل تعزیرات، مثل اماکن، مثل سازمان حمایت، واقعا اینا جزیره‌های متعدد برای هماهنگی. اینا چه می‌خوایم بکنیم؟ بخش خصوصی اوکی.
بله.
من میپذیرم ما یه فدراسیون باید درست کنیم، یه صدا بشیم. این ور دولت رو چه بکنیم؟ دستگاه قوه قضاییه سازمان جدا، دولت سازمان جدا، دولتی که انتا سازمان توش داره جدا جدا از هم جدا، مجلس جدا. خب این ورم یه اتحادی به وجود بیاریم.
بله.
خب اینی که مسائل حل
میشه،
اینی که تو
بخش خصوصی فدراسیون بشه حل میشه،
حرفتون
دولت رو چی کار بکنیم؟
بابا دولت میگه شما راه کار بده.
این که تو رسانه داریم میگیم شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت هم هست، گفتنش که آدمو نمیکشه، اون کسی هم که میشنوه ممکنه عمل نکنه، اما اگر میگه گفت پیغمبر که چون کوبیدری عاقبت زاندر برون آید سره، شما اگر یه جایی یه بار نیشگون بگیری درد میاد، اما اگر 5 بار بگیری حتما کبود میشه جاش میمونه. اگر واقعا این جزیره ای و پراکندگی است، اتفاقا به گفته آقای نیکتب همون اتحادی که ایجاد بشه، اون فدراسیونی گفتید ایجاد بشه، این فشار وارد میشه. ببینید ما سالهای سال حرف میزنیم، مسئولین کار خودشونو میکنن، مگه غیر از اینه؟ شما در حالا من 5 تا مجلس رو دیدم تو رسانه، تقریبا از اواخر دولت سازندگی به این طرف هم دیدم. خب واقعا تو حوزه سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها کاری متفاوت از یکدیگر انجام دادن؟ تو حوزه مسکن سیاست‌ها متفاوت از یکدیگر بوده؟ همونا بوده. اما هر جا سنبه بخش خصوصی پا پرزور بوده و با مشت گره کرده و متحد یه حرف واحد زدن، حقشون رو گرفتن.
ببینید
شما مثلا تو سختی کار معادن، پرستار، هر جا که شما فکر کنید یه جا یه صدای بلندی از یه جایی در اومده، همون انشقاق و نگاه جزیره‌ای و بخشی که ازش صحبت میکنید تبدیل شده به یک هوشیاری و مشکل رو حل کرده. من یه قصه بگم
تو قبل قصتونو بگید. آره. آقای راسخ، ما اینو به وجود آوردیم، ما دو سال تحت عنوان دبیرخانه تشکل‌های صنعتی و صنفی پوشاک ما با 17 18 تا تشکل اینو پیش بردیم تا الان. مثلا قاچاقای همین جوری ما تونستیم یه خورده به دولت بفهمونیم اینو که آقا داریم ضربه می‌خوریم. ولی این باید بیشتر بشه، بهتر بشه، فدراسیون باشه.
ستاد موزه قاچاق کالا و ارز 27 عضو داره.
بله.
اخیراً یه تحقیق و تفحصی از این ستاد صورت گرفته و به دستگاه، یعنی به این 27 دستگاه نمره دادن. این نمیدونم به این مجلس برسه گزارشش در صحنه عملی قرائت بشه یا نه. من چون یک دو بارم تو همین حالا این برنامه نه برنامه‌های دیگه رادیو گفتگو گفتم که نمرات دستگاه‌های مختلف و کارنامه‌شون در این تقوی تفاوت ارائه شده. یعنی همین فریادی شما میزنید میگه آقا ما به کی بگیم، چه جوری بگیم، چرا گوش نمیدن، وقتی اعلام میشه که گمرک نمرش مثلا فلانه، چه میدونم فلان دستگاه نمرش فلانه، سازمان بنادر نمرش فلانه، وقتی اعلام میشه اون وقت صحت و حقانیت گلایه های شما و حرفایی که شما میزنید روشن میشه. یعنی میخوام میگم پس این که ما میگیم آقا چه فایده داره، قصه رو به خاطر همین میخواستم میگم که توی مزرعه ای یه موشی زندگی میکرد، یه مرغی، یه گوسفندی و یه گاوی. موشه به انبار قله خانه روستایی شبیخون میزد و گندم های انبار رو میخورد. صاحب خانه روستایی میاد یه تلهی میذاره که این موشو بگیره. موشه میاد به مرغ و به گوسفند و به گاو میگه که فلانی صاحب خونه برای من تله موش گذاشته. هم مرغ هم گوسفند هم گاو میگن که خب ببین تله مرغ و گوسفند و گاو که نذاشته که، تله موشه، مشکل توه، مشکل ما نیست، به من چه. اصلا میبینید سکولاریسم همینه، سکولاریسم یعنی به من چه، میگه به ما چه مربوطه. خلاصه از قضا موشه یه جورایی بالاخره با هر ترفندی بوده میرفته و گندما رو میخورده، تا یه روز یه ماری میاد به تله موش میفته. خب مار هم که با تله موش که کشته نمیشه، زخمی میشه. صاحب اون خونه میاد، خلاصه میگه خب بالاخره ما موشه رو گرفتیم، تا تله رو باز میکنه مار زخمی و عصبی و خشمگین طرفو میگزه، مریض میشه. میگن آقا براش سوپ مرغ درست کنید بخوره، بلکه سم مار اثرش تو بدنش کم شه. که کم نمیشه، مرغ سر بریده میشه، اما اثر سم مار در بدن صاحب اون خونه روستایی از بین نمیره. موقع تشییع جنازه و دفنش گوسفند رو سر میبرن به کسار میدن که اومده بودن برای تشییع، و برای هفتم و چهلمش هم گاور رو سر میبرن میدن به مهمونایی که اومده بودن مراسم ختم. یعنی یه بمنچه مرغ و گوسفند و گاو به موش باعث شد که اون موش اتفاقا بمونه، اما تمام اونایی که گفتن به من چه از بین بره. واقعا هر صنعتی، واقعا هر تولید کننده ای، حالا من به عنوان رسانه ای، خب من به نمایندگی از مردم اینجا فرق نمی کنه، اگه من بخوام از مصرف کننده حمایت بکنم، اگر از تولید حمایت نکنم کمر اون مصرف کننده رو شکستم. پس من نماینده شما اینجا هستم به عنوان کسی که هم تولید میکنید هم مصرف میکنید، هم تولید کننده هم مصرف کننده. من اگه بگم به من چه، قاعدتا اینجا اون کسی که ضرر میکنه اولش خود من هستم که میخوام از همین برندها استفاده کنم و مصرف بکنم. خب حدودا فکر میکنم کمتر از 10 دقیقه به پایان وقت برنامه مونده. آقای جلالی قدیری و آقای مهندسی کتاب عزیز، من فکر میکنم که اگر صلاح بدونید این دقایق پایانی برنامه رو یه بار طرح مشکل بکنیم و پیشنهادهایی که فکر میکنید با دادن اون پیشنهادها بشه کمک کرد. خب من به غیر از برنامه حجره که خب این سعادت رو داریم هفته یک شب خدمت دوستان هستیم، یک هفته در میون هم در مجله صبحگاهی صبح و گفتگو خدمت دوستان هستیم، و بالاخره حالا الان نزدیک انتخابات مجلس، خیلی ما مجلسی ها نمیشه طرف شد چون تبلیغ میشه برای نمایندگی، اما بلافاصله به محض انتخابات مجلس ما سراغ نمایندگان خواهیم رفت و تمام اون چیزی که شما مطرح میکنید با شاید انرژی چندین برابر و شاید با لحن خیلی تندتری ازشون بپرسیم که آقا تکلیف مشکلاتی که کمر همه صنایع رو خم کرده از جمله صنعت پوشاک چه خواهد شد. من این قول رو میتونم به جناب علی و آقای نکتب بدم. آقای نکتب بفرمایید چالش ها رو یه بار دیگه بفرمایید و راهکارهایی که
ببینید اگر که ما وقتی که وزیر صنعت دغدغه دارن راجع به این موضوع پوشاک و خیلی مهمه و اشتغال زایش بالاست، چرا قبل از اینکه ما با یه وزیر وقت صنعتمون بخوایم جلسه بذاریم دور هم نشستیم و یه راهکار خوب پیاده کنیم؟ من تقاضای وحدت و همدلی دارم بین تمام اعضا، چون اتحادها حاج آقا شیرازی دارن به وجود میارن و خواهش میکنم که در جشنواره نهمین جشنواره مد لباس فجر که 24 تا 29 در بوستان گفتگوه این اتحادها شکل بدن، همه یه هزینه هاشم با کارگروه تقبل میکنه و بیان بشینن یه راه کار بدن بیرون، که وقتی میخوایم بریم پلو وزیر اعلام حضور کنیم، چون حیف این صنعته با این پتانسیل بالا، افراد نامبر وان، پوشاک خوب الان داره همون برند ها شکل میگیره و وحدت و همدلی شعار امسال ما باشه که بتونیم در جشنواره با کمک دوستانه با تجربه استفاده کنیم.
خب شما پس شعار سال گذاشتید آقای
من نه من حالا نه
منظور اتحادیه رو میگم
نه
حالا انشالله تلاش کنیم ما کمک میکنیم که شعار به شعور تبدیل شه انشالله
چون داره کار انجام میشه جناب آقای راستق. ببینین همه دوزن ما الان آمار گرفتیم 3 میلیون چرخ خیاطی داریم تو کشور، هر کدوم فکر کنین روزی 100 قطعه 50 قطعه بدوزن چه رقمی میشه. خب اگه یه کنترل کیفیت بیاد کنار اینا ما میتونیم بزرگترین صادر کننده پوشاک باشیم.
بله.
چرا؟ چون ما همسایه هاشیه اصلا همچین توانی که ما در کشور داریم ندارن و چه پتانسیلی بالایی
و مواد اولیش هم در داخله،
مواد اولی هم داخله و میصرفه پوشاک. وقتی ما میتونیم نخمون که قیمتی نداره،
نخمون 50-50 سود هست،
بیشتره. یه ایرادی که جناب قدیری اینو خواهش میکنم تو اتحادیه توجه کنین بهش، ما وقتی تو درب کارخانه کار تولید میشه تا برسه دم مصرف کننده از 50% تا 200% 300% بهش فروشگاه میخوره.
بله.
ببین اینا اگه ما بلنشی چرا فروشگاه قدس ما خالیه؟ ببینیم بنیاد مستضعفان بیاد پای کار، اینا رو در این همه فروشگاه بزرگ خالی داریم. ببینید این هزینه سربار فروشگاهی برای تولید ما و مصرف کننده ما ضرره. برای همینه که بعد خب برند تایی که هستن الان مستقیم دارن عرضه میکنن به مصرف کننده، این اتفاق میمونه مبارکی،
واسطگی دلالگری کم بشه،
دلالگری کم بشه و انجمن ها اگه اتحاد داشته باشن ما تمام جاهای خالیه فروشگاه بزرگمون رو میتونیم دوباره درپاشو باز کنیم و از تولید به مصرف باشه این اتفاق. و سربار 200-300% کت و شلوار ما داره 300% بهش میخوره 200%. خب یعنی چی؟ یعنی یک دست گفت خارجیه میاد ورود میکنه، خارجیه دیگه دولتش هم کمکش میکنه.
خیلی متشکرم آقای جلالی قدیری، هم مشکلات یه بار دیگه خیلی کوتاه تیتبار و پیشنهادتون به راه حل.
ببینید جناب راسخ عزیز، ما دو سه تا محور بگیم خدمتتون خیلی خلاصه. اولا اینش که آقا ما بحث اقتصاد مقاومتی رو واقعا جدی بگیریم، با این شرایطی که الان داریم حتما باید نگاه به داخل داشته باشیم، یعنی اینکه هی باز برگردیم به سالهای قبل واقعا نباشه. تو این مقصدی که ما داریم با تمرکز به نگاه داخل و البته استفاده از تجربیات و گفتمان جهانی، حالا اینا رو اصلا با تفکیک بکنیم، ما یه سری مسائل لاینحلی داشتیم که مونده. دو تا شقه داره، یکی حاکمیت و دولت، یکی بخش خصوصی. خب این مسائل رو یه جا ما باید بالاخره جمع‌بندی بکنیم، یه سری کلانه مثل بحث ارزش افزوده و به قول شما شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و مباحث اینجوری، یه سری خرد و ریز صنعت برای هر صنعتی جداگونه است. ما این رو تحت عنوان، حالا من نمیدونم اسمش رو چی بذاریم، نمیخوایم دولت رو بزرگ کنیم، نمیخوایم نهادسازی کنیم، ولی تو دولت یک اتفاق، تو بخش خصوصی هم یک اتفاق از لحاظ متفق شدن، جمع شدن، این مسائل رو واقعا یه بار بشینیم لیست بکنیم و حلش بکنیم در جهتش. کاری نداریم یه سال دو سال مردم میبینن اینو، اصل قضیه مردمن، مایی که زحمت میکشیم برای مردمه، دولت اگه زحمت میکشه به خاطر مردمه. خب ما در همین جهت بیایم حرکت کنیم به صورت کلان و این مسائل رو ظرف یه مدتی ددلاین بذاریم حلش بکنیم. این نباشه که یه طرحی مثل ستاد باشه بعد متوقف بشه دوباره بیاد دوباره بره. نه به قول شما اگر یه راهکاری و یه سری مجموعه قوانینی وجود داره که چشمنداز 20 ساله ماست و حالا هر چیزی هر دولتی هم بیاد در همون جهت باید حرکت کنه، این مسئله یه جا حل و فصل بکنیم انشالله.
خیلی متشکرم، ممنونم جناب آقای سعید جلالی قدیری، دبیر محترم اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور. آقای جلالی قدیری، شما برای ما و برای هموطنان ما باعث افتخار هستید. جناب آقای مهندس حمیدزاده نیکتب، دبیر محترم بخش صنعت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. فکر می‌کنم آقای شیروزی بالای 2-3 دهه هست که رئیس اتحادیه هستن، درسته؟ نشون میده چقدر این قدرت، چقدر نوآوری و چقدر طراحی و خلاقیت وجود داره که یه نفر میتونه 3 دهه در یه اتحادیه این مسئولیت رو به عهده داشته باشه. حتم دارم که اعتقاد به خرد جمعی دارن که تونستن این فضا رو بتونن حفظ کنن و این تعداد عضو رو دور و بر خودشون نگه دارن. به حال برای شما و همه همکارانتون هم آرزوی موفقیت میکنیم و همینطور از شنوندگان از این نکته هست میخواید بگید؟ بله، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
مدل اگه ما پیاده کنیم مثل قاسم سلیمانی وار رفتار بکنیم بدون سر و صدا، ببینید چه نظمی در کشور ایجاد کرد. واقعا یه قاسم سلیمانی صنعت پوشاک ما با اون روش اگه بریم جلو و الگوی ایشون رو پیاده سازی بکنیم اتفاق خوبی خواهد افتاد
ان شاء الله. خیلی متشکرم آنیکتب آقای جلالی رضی از شما میلی، سپاسگزارم و شما مردم خوب و نازنین که تا این ساعت از شب پای رادیو گفتگو نشستید و دارین برنامه یه حجره رو گوش میدید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه یه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. ارادتمند شما راسخ.
دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما مهربانان به مانند همیشه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. برنامه حجره بود با موضوع پوشاک و قاچاق که تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30035 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285 شبکه رادیوی گفتگو مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید با ما در ارتباط باشید و ما رو مطلع بفرمایید.
5 دقیقه گزارش بده.
از چی؟
برنامه چیه؟ یه برنامه بده. طولش نده کمتر از 20 دقیقه یه برنامه بده.
برنامه چی؟
مستند با سند و مدرک داری؟ زود باش.
آخه از کی؟
بابا گزارش ورزشی که میتونی بگی 5 دقیقه.
حالا باید درکت کرده مقدمه بازیکن ما سرد.
این همه کلاس موسیقی رفتی 3 دقیقه. یه قطعه 3 دقیقه. آنونس چی؟ آنونس برنامه 90 ثانیه هم آخه دیگه چیزیه بابا. سور
انرژی رادیو پیام.
ای بابا گزارش ورزشی، برنامه کوتاه، قطعه موسیقی، مستند رادیویی، آنونس معرفی برنامه، اینا برای چیه؟
برای شرکت تو بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
چرا دارم کجا بفرستم؟
به نشونی www.radiofestival.ir.